می و ارجمند، ساعت 9:30 صبح هست. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. آفتاب در حجاب عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون می‌کنیم با موضوع ابعاد مختلف سبک زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها و سبک زندگی دینی و سیاسی.
آفتاب در حجاب. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه علت فرشته و روح، فاطمه آیه سفینه نور، فاطمه چلچراغ نور خداست، فاطمه آیه ظهور خداست، فاطمه نور و فاطمه پاکی، فاطمه حور و چادر خاکی. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم شما عزیزان میکنیم. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان و محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنیم و تقاضا میکنیم با ویژه برنامه آفتاب در حجاب همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر سید حسن حائری، مدیر مؤسسه آموزشی پژوهشی فرهنگ جعفری، و همچنین جناب آقای دکتر مهدی سنجرانی، پژوهشگر مرکز تحقیقات زن و خانواده. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر حائری و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
تشکر میکنم از شما. خدمت شما هم جناب آقای دکتر سنجرانی سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم این ایام جانگداز را.
بسیار خوب، ما خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر حائری در ابتدای برنامه و درباره سبک زندگی دینی سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر از شما بشنویم. در برنامه قبل بخشی از مطالب اشاره شد و به این نکته اشاره شد که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها تفکیک نقش‌های جنسیتی صورت گرفت از طرف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به درخواست خود امیر مؤمنان علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها این کار رو انجام دادن. من میخوام بیشتر در مورد فلسفه این کار و به هر حال حکمت هایی که در این زمینه هست اشاره ای بفرمایید. شاید در کلام خود حضرت رسول خیلی به تفصیل این زمینه مطرح نشده و فقط این تفکیک نقش صورت گرفته که عبرتی باشه و اسوه‌ای باشه برای آیندگان. شاید هم بوده چیزی و کلامی حضرت فرمودن که به تفصیل هم بوده باشه و به ما نرسیده. در صورت لازم هست که شنوندگان عزیز در این بحث مقدار ریز بشن و در دوره و زمانی که به هر حال این ابزار مدرنیته و چیزهای شبیه به این باعث شده که یک مقدار این نقش‌ها خلط بشه با هم و گاهی اشتباه گرفته بشه، گاه مردان نقش زنان رو بازی کنن، زنان نقش مردان رو بازی کنن. به نظر میرسه یکی از بهترین الگوگیری‌های از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میتونه همین مطلب باشه.
بله اتفاقا حضرت زهرا سلام الله علیها و وجود ایشون بهترین نشانه است بر این که در طی طریق کمال و قرب الله هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و بالاترین گواه خود حضرت صدیقه سلام الله علیها است که نه فقط الگوی زنان بلکه الگوی تمام امت هستند و از نظر ارزش انسانی هم هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و ما این رو در کلمات معصومین و در آیات قرآن کریم مکرر می‌بینیم. هر کجا خداوند می‌خواهد از مؤمنین بگوید من ذکرن او انثا، می‌فرماید که تفاوتی بین زنان و مردان در این زمینه وجود نداره. عرض به حضورتون که در جایی که مسئولیت‌های اجتماعی رو می‌خواد مطرح بکنه خداوند و مثلا امر به معروف و نهی از منکر را بهش اشاره داشته باشه، می‌فرماید ان المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعنی حتی در مسئولیت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر هم مؤمنات را دوشادوش مؤمنین عنوان می‌کنه. از نظر فعالیت‌های اقتصادی هم کسب ثروت فی نفسه چیز بدی نیست، بسیار عالی است که انسان بتونه تولید داشته باشه، تولید ثروت داشته باشه و اون رو در راه درست خودش مصرف بکنه، البته تا جایی که به وظایف اولیه انسان تداخل نداشته باشه و مشکلی براش ایجاد نکنه. حالا این تفکیک نقش جنسیتی که ما در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم و پیامبر چون این توصیه میکنن، برای ما جای سوال داره. آیا واقعا در جاهلیت چنین نبوده؟ آیا اختلاط نقش ها بوده بین زن و مرد؟ علی ظاهر مسیر جاهلی بوده و اگر امروز میبینیم در دنیای مدرن این اتفاق داره میفته، یه جور
حرکت به اون جاهلیت
حرکت ارتجاعی محسوب میشه.
حتی زنها سالار بودن و یه جورایی در حتی پایگاه های اقتصادی
در مقاطعی همینطور بوده. بله، اما در این حال میبینیم خود حضرت خدیجه سلام الله علیها، مادر حضرت زهرا سلام الله علیها، در این حالی که در خانه بودن اما سرمایه‌ای که ایشون داشتن رو در واقع با رکود مواجه نشد. این سرمایه ایشون
در اختیار مردان می‌گذاشتن،
مردان که از جمله مهمترین کاردار حضرت خدیجه و بهترین کاردارشون خود پیامبر اکرم بود قبل از ازدواجشون، این سرمایه رو به کار انداخته بودن. هیچ مشکلی نداره. اگر اسلام میگه تفکیک نقش ها، معنیش این نیست که زن براش خوب نیست کسب ثروت بکنه، تولید ثروت بکنه یا کار اقتصادی. منتها کار اقتصادی متناسب با شأن زن، کار اقتصادی تا جایی که با وظایف ذاتی زن در منزل مغایرت و تنافی نداشته باشه.
جناب آقای دکتر هاری، من میخوام بگم که یک نکته خیلی مهمی که گاهی خلط میشه، اشتباه میشه و حتی گاهی در رسانه های ما، حتی در همین رسانه ملی خودمون گاهی بد به خورد مردم داده میشه، این هست که گفته نمیشه چقدر ضرورت داره که زن در برخی از فضاها وارد بشه. یه وقتی میبینیم در واقع به عنوان ضرورت، من میخوام از اینجا منتقل بشم به این نکته‌ای در هم بوده اجتماعی سیاسی و در خدمت جناب دکتر سنجرانی باشیم. گاهی به در واقع دلیل ضرورت ایجاب میکنه که زن مثلا راننده تاکسی هم بشه، مثلا حالا عهده‌دار به هر حال تکفل خانواده است که شغل دیگری هم پیدا نکرده و در واقع امر در واقع دایر مدار این هست که یا به گناه مثلا بیفته
از یا به این که توبیح المحظورات.
بله بله، همین رو میخوام عرض کنم.
گاهی ضرورت متفاوته. بله. ضرورت میتونه هست. اصلا خیلی از فرمول ها رو
مباح کنه.
بله، خیلی از فرمول ها رو به صورت موقت تغییر بده.
من میخوام عرض کنم که گاهی این ضرورت بیان نمیشه و به نوع دیگری میاد به خورد جوان ما و با یک حالا زیبایی انگاری به خورد اونها داده میشه که اونها بد مطلب رو میگیرن. در همین میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها که حالا در یکی از مناسبت های سنوات قبل بود، در رسانه ملی دوتا خانم رو آورده بودن، یکی متخصص زنان زایمان و یکی هم راننده کامیون. خب البته این راننده کامیون هم مثلا حالا محجبه بود. من میخوام بگم حالا اون تخصص زن و زایمان قاعدتاً و قطعاً یکی از ضروریات جامعه اسلامی است که به هر حال خانم ها برن به طرفش، خصوصاً که حالا متاسفانه قوانین ما هنوز نهی نکرده از اینکه مردان هم به این شغل برن و به هر حال اون هم حالا نکته ای است که داخل پرانتز بد نبود اینجا ذکری ازش بشه. ولی وقتی از اون خانم پرسیده میشه که شما چرا به عنوان مثلا حال یک الگو یا یک زن نمیدونم کارآفرین رفتید مثلا راننده کامیون شدید، ایشون نمیگه که من مجبور شدم و ضرورت ایجاب کرد، که خب این میتونه وقت الگو باشه به قول حضرت عالی، ولی میگه که من دیدم خانم ها در این شغل خیلی کمن یا نیستن، گفتم که برم سراغ این شغل و یک الگو بشم و اون مجری هم میگه احسن باری کلا چقدر خوبه. خب واقعا خیلی فاجعه است که ما این گونه بیایم زن رو فروکاهش بدیم.
ببینید ما
فضای غیر ضروری چطور توجیه میشه؟
نگاهمون نگاه شرعی است و میگیم آیا جواز دارد ندارد؟ بله جواز
است.
جایز است. هیچ مشکل شرعی نیست.
بله.
حرام نیست. زن اصلا بره در معدن کار کنه.
بله.
هیچ مشکل شرعی نداره. یه وقت بحثمون بحث عرفی و
الگوسازیه.
الگوسازی است. امیرالمؤمنین میفرماید خیلی به زیبایی تصویر میکشد المرأة
ریحانه
لیس القهرمان. این تصویری است که امیرالمؤمنین میکشه. حتی حالا نمیدونم چقدر صلاح هست ما اینجا مطرح بکنیم، در توصیه هایی که امیرالمؤمنین به اولادشون دارن میفرمایند که حتی در کار منزل هم حتی المقدور زن خودشی گرفتار نکنه. یعنی الان اگر ما بخوایم این رو بیایم به روز رسانی کنیم فرمایش حضرت امیر رو، توصیه حضرت به مردان امروز اینه حتی المقدور شما موظف هستید یک در کار منزل
کمک کنید،
کمک بکنید، مخصوصا کارهایی که مشکل تر هست.
بله.
دو، وسائلی که باعث رفاه خانم ها میشه در منزل مثل وسائل برقی،
بله،
اینها رو فراهم بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه امیرالمؤمنین میفهمد ذالکه چی تعبیر اگر اشتباه نکنم احسن لجمالها.
بله.
یعنی این برای اون زیبایی زن، تراوت زن، چون
ریحانه بودنش،
ریحانه بودنش، گل ریحانه یعنی گل،
بله،
گل با تراوت،
برای اینکه پژمرده نشه بهتر.
بله.
جمال ظاهر و جمال باطن،
هم جمال ظاهر و هم جمال باطن، هر چی کمتر کار بکنه برای زوجه بهتر و مناسبتر هست که بخواد به وظایف ذاتی خودش بپردازه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای حائری. خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر سنجرانی و بحث وظایف اجتماعی سیاسی حضرت رو در اون سبک زندگی سیاسی دنبال کنیم، به خصوص حالا اینکه این سبک زندگی اجتماعی سیاسی بعدیش هم بعد خانوادگی و تربیت انسان کامل هست، انسان کاملی که بعدها قرار هست در واقع ولی جامعه باشه و حضرت قرار مقام ولایت رو در دامان خودش به پرورونه. البته ما به بعد تربیت فرزند قبلا اشاره کردیم، ولی اینجا میخوایم همین تربیت فرزند رو از بعد اجتماعی سیاسیش دنبال کنیم.
بسیار خوب، اگر اجازه بفرمایید من بحث رو با یک تکمیلهی بر فرمایش جناب استاد حائری شروع بکنم.
بله.
و اون اینکه ما باید بین دو مسئله تفاوت قائل بشیم، یک ضرورت داریم، یک اضطرار. اون چیزی که شاید مثلا ما را الان ممکنه تو ذهن مخاطب ما شکل گرفته باشه، در ذهن شنونده ما شکل گرفته باشه، اینی که ما داریم در مورد اضطرار صحبت میکنیم که مثلا میگن در اضطرار اکل میته هم جایزه. نه، ما داریم در مورد ضرورت‌های اجتماعی صحبت میکنیم، یعنی چیزهایی که انسان‌ها باهاش مشهور هستن، دائم باهاش سر و کله میزنن، دائم باهاش گرفتاری‌هایی هست که شرایط اجتماعی میپذیره، داریم در مورد اینها صحبت میکنیم. نکته دوم این که ضرورت ها دو نوع هستند، گاهی ضرورت ضرورت اجتماعی، گاهی ضرورت ضرورت شخصی هست. همین مثالی که شما زدید در مورد مثلا یک خانومی که راننده است، شاید این خانم
راننده ماشین سنگین،
بله، راننده ماشین سنگین، شاید ضرورت شخصی این فرد اقتضا میکنه، شوهرش فوت کرده، هیچ سرمایه دیگه ای نداشته جز یه دونه تریلی، ایشون هم حالا دیده من کار دیگه ای نمیتونم بکنم، کاری که الان از دست من برمیاد اینه که برم بشینم پشت فرمون. شاید به ایشون ما تبریک هم بگیم، اتفاقا من یک خانومی بود که همین شغل را داشت و دائم هم صدا و سیما و جاهای دیگه دعوتش میکنن، جاهای مختلف میره و
قابل تحسینه،
بله،
ولی نه قابل الگودهی
که تونسته زندگی خودش را
حفظ بکنه، چون راه دیگری نداشته و ضرورت شخصی بوده، ولی این ضرورت اجتماعی نیست که خانم ها برن پشت فرمون بشینن، چیزی که با اقتضائات و طبیعت خودشون سازگار نیست، با ذات خودشون به قول آقای استاد حائری سازگار نیست، با این برن محشور بشن و برن سر و کله بزنن به چیزی که ببینید فمینیست های موج دوم اون موقعی که تونستن حق تحصیل و اشتغال را به دست بیارن، آه و ناله اونها بلند شد. بعضی از اونها توی کارخونه پا به پای مردها کار میکردن و یک خانومی بود که میگفت من وقتی یک وزنه چند پوندی را بلند میکنم و خسته میشم، اونجا هست که میفهمم چه اشتباهی کردیم که از جایگاه خودمون خارج شدیم. نکته دیگه ای که بسیار بسیار مهم هست توی این قضیه اینه که ما وقتی میگیم که زن، حضور اجتماعی زن یا حضور سیاسی زن، فکر میکنیم که از خانواده حتما باید بیاد بیرون و بره در یک مثلا نمیدونم میتینگی شرکت کنه، توی در واقع تظاهراتی راهپیمایی شرکت کنه، یا مثلا بره نماینده مجلس بشه، در حالی که حضور خانوادگی و فعالیت خانوادگی هم یک نوع فعالیت سیاسی حساب میشه و ما نباید اینها را از هم تفکیک بکنیم. خانم ها اگر میخوان از خونه بیرون بیان، کما اینکه امروزه رسانه ها داره به شکل خیلی گسترده این قضیه را ترویج میکنه که بله زن از پرده نشینی خارج بشه، میخوان کجا برند؟ این سوال مطرحه.
بله.
آیا اینکه یک خانمی در این حالی که مثلا یک سری وظائفی را که آقای حائری اشاره فرمودند این وظائف را نداره، شست و شو و پخت و پز و اینها وظائف شرعی زن نیست، هر چند در تقسیم عرفی به عهده او گذاشته شده و مرد هم باید به او کمک کنه، ولی نقش اصلی زن حمایت و تعاون در نظام خانواده، در مدیریت خانواده و در تربیت فرزند هست، یعنی در واقع مدیریت داخلی خانه و تربیت فرزند به عهده زن گذاشته شده. ما اگر میگیم که حضرت زهرا سلام الله علیها اون موقعی که پیامبر تقسیم کردن و در واقع این تفکیک جنسیتی انجام شد، حالا جنسیتی که بگیم نقش ها در واقع، حالا بله. جنسیتی لزومن در واقع
تفکیک نقش های جنسیت
هاست که بله. بین دو همسر هست، وقتی داریم صحبت میکنیم به معنای این نیست که زن را از فعالیت اجتماعی داریم محرومش میکنیم، بلکه فعالیت خانگی و تربیت فرزندان و رشد دادن فرزندان این هم یک مسئولیت اجتماعی است، منتها در خانه، در محیط خانه داره انجام میشه، در محیطی که با روحیات زن سازگار هست. و از همینجا من گریز میزنم به بحث زندگی سیاسی. فراموش نکنیم که انسان سازی بسیار بسیار مهمتر و ارزشمندتر هست از یک سری کارهای پادویی که امروزه خانم‌ها به اسم فعالیت اجتماعی و سیاسی گرفتار شد. من فقط یک جمله هم اشاره بکنم، ببینید ما داریم که اگر کسی سنت حسنه ای را انجام بده و برپا بکنه، تا روز قیامت، تا زمانی که این سنت برگزار هست و برپا هست، ثوابش به او فرد میرسه. اگر یک خانمی یک فرزند صالحی را تربیت کنه که منشأ خدمات باشه، تمام اون ثوابهایی که قراره به او برسه و تمام ارزش‌های معنوی و کمال‌هایی که قراره به اون برسه به مادر او هم میرسه. و توجه بکنیم که در مشی سیاسی باید اون توجه معنوی و توجه به مبدأ و معاد فراموش نشه.
الباقیات الصالحات خیر و ابقا. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حائری، همچنین از شما جناب آقای دکتر سنجرانی و همچنین از شما شنوندگان عزیزی که تا پایان ویژه برنامه آفتاب در حجاب ما رو همراهی کردید. عزیزان شنونده، به پایان ویژه برنامه آفتاب در حجاب رسیدیم. زینت بخش پایانی برنامه آفتاب در حجاب باز هم روایتی است از معصومین علیهم السلام درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. التماس دعا و خدا نگهدار.
حسن بصری که یکی از عباد و زهاد معروف دنیای اسلام است، درباره فاطمه زهرا میگوید که به قدری دختر پیغمبر عبادت کرد و در محراب عبادت ایستاد که تورمت قدماها، پاهای اون بزرگوار از ایستادن در محراب عبادت ورم کرد. امام حسن مجتبی میگوید که یک شبی، شب جمعه‌ای تا صبح مادرم به عبادت ایستاد، تا وقتی که حتی فجرت عمود الصبح، تا وقتی که طلوع فجر شد مادر من از سر شب تا صبح مشغول عبادت بود و دعا کرد و تضرع کرد. امام حسن میگوید طبق روایت که شنیدم دائم مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد، مردم را دعا کرد، برای مسائل عمومی دنیای اسلام دعا کرد. صبح که شد گفتم یا امه مادرم، اما تدعین لنفس که کما تدعین لغیرک، یک دعا برای خودت نکردی، یک شب تا صبح دعا همه برای دیگران. در جواب فرمود یا بنی الجار ثم الدار، اول دیگران بعد خود ما.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند. دوستان، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
شاخص توسعه انرژی اسم یک فرمول اندازه‌گیری جهانی است که قرار است میزان اثرگذاری انرژی در کشورها در جهت توسعه انسانی آنها را اندازه بگیرد. یعنی اینکه کشورها تا چه اندازه توانستند از انرژی برای بهتر کردن زندگی مردم استفاده حد اکثری را بکنند. این شاخص را آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA طراحی کرده است. 4 عنصر مهمی که این شاخص اندازه می‌گیرد: میانگین مصرف انرژی تجاری، میانگین مصرف برق مسکونی، سهم سوخت‌های مدرن و در نهایت سهم جمعیت دارای دسترسی به برق است. بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، جمهوری اسلامی ایران توانسته رتبه دوم شاخص توسعه انرژی در سراسر جهان را به دست بیاورد. مقایسه وضعیت برق رسانی در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب میتواند ابعاد این تحول را روشن کند. در سالهای پیش از انقلاب فقط 4350 روستا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب اما در اتفاقی بی سابقه 99% جمعیت روستایی در 52520 روستا صاحب برق شدند. همچنین پس از انقلاب برای اولین بار بود که تمام شهرهای ایران صاحب برق می شدند. البته همه چیز فقط انرژی برق نیست. در زمینه گازرسانی نیز همین مسئله وجود داشت. با اینکه گاز در همان دوران مظفرالدین شاه قاجار کشف شد، اما دولت مردان ایران تا سال 1344 به فکر استفاده از آن نیفتادند. تازه بعد از آن نیز نه تنها در روستاها که حتی در شهرها هم گاز توزیع نشد. در سراسر ایران فقط 50,000 خانه و آن هم در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. اما در سالهای پس از انقلاب میزان گازرسانی از 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر بیشتر شد. همچنین برای اولین بار بود که به روستاها نیز گاز داده شد و اینک بیش از 10,000 روستا دارای گاز هستند. ایران همچنین توانسته از گاز به عنوان سوخت خودرو نیز بهره بگیرد و به این ترتیب از محیط زیست و سلامت شهروندان نیز پاسداری کند. سال 1380 ایران با 2,860,000 خودرو گازسوز رتبه اول در ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار داشت و هنوز هم یکی از کشورهای عمده در زمینه خودرو گازسوز به شمار می آید. نحوه استفاده از انرژی در ایران بعد از انقلاب شیوه زندگی مردم را متحول کرده است. این همان چیزی است که شاخص توسعه انرژی در پی کشف و اندازه‌گیری آن است.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
امروز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. آدینتون به خیر باشه انشالله. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشید و انشالله ساعات و لحظات بهتری پیش رو داشته باشید. از اینکه همراه ما هستید بی نهایت از شما سپاسگزاریم.
120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. 60% از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
دوستان عزیز، اگر مایل هستید که برنامه های خودتون رو نقد کنید و یا اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص برنامه های مختلف دارید، میتونید با دو خط ارتباطی که در اختیار شما هم هموطنان عزیز و ارجمند هست در تماس باشید. 301035 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو هست. 2786-1035 هم تلفن گویای این شبکه رادیویی است که به صورت 24 ساعته و شبان روز در اختیار شما هم هموطنان عزیز و ارجمنده. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، ما رو مورد مهر و محبت خودتون قرار بدید. شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 هم با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌بریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 هم در تماس باشید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید و این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت از شما سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میشه رضایت شما خوبان رو فراهم کنه. دوستان عزیزم، اگر که موفق نشدید برنامه های مورد علاقه خودتون رو هم بشنوید، میتونید به